بسم الله الرحمن الرحیم. تعریف به علم الاصول صفحه 19. کلمتون تمهیدیه، مطلب مقدماتی در شروع و ابتدای این علم یک آشنایی اجمالی پیدا کنیم تا سراغ تعریف و آشنایی با این علم برسیم. بعد اعتقادنا به شریعت الاسلام لابد من تحدید احکامها فی کل واقعتن، بعد از اینکه ما معتقد شدیم به دین اسلام لابد چاره‌ای نیست از چی؟ تحدید و مشخص کردن احکام اسلام و احکام شریعت اسلام در هر واقعی. در حال ما در اعتقاداتمون این استش که اسلام برای هر مطلبی و رخدادی حکمی داره، از احکام تکلیفی حرمت و کراهت و اباحه و استحباب و وجوب، بالاخره هر اتفاقی در دنیا تصور بشه اسلام یک حکمی به صورت جزئی یا کلی در موردش بیان کرده و این گستردگی و جامعیت این دین رو نشون میده. خب در مباحث تخصصی وظیفه عالمان هست که بپردازن و اینها رو استخراج کنند و در اختیار مردم قرار بدن. چه کسی وظیفه استخراج این احکام رو داره؟ شخص فقیه. ولما کان الکثیر منها، از آنجایی که بسیاری از این احکام اسلامی لیس واضحا، چندان واضح نیست امروزه، ولو به سبب الابتعاد زمنی عن اصل تشریع، ولو به خاطر اینکه ابتعاد پیدا شده، دوری زمانی رخ داده، زمانه ما بسیار دور هست از عصر و دوران تشریع دین که صدر اسلام و دوران معصومین علیهم السلام باشه، وقتی که میبینیم خیلی از احکام یه مقدار از وضوحش کم شده، حالا مثلا مردمی که در عصر پیغمبر و ائمه علیهم السلام زندگی میکردن، شاید ارتکاز ذهنیشون خیلی ساده میفهمیدند که نظر اسلام، نظر معصومین در مورد حالا خوردنی ها، آشامیدنی ها، معاملات بچه چگونه هست، جزئیات نماز و وضو و روزه و غیره چگونه هست، اینا رو چون کاملا در حضور معصوم رفتارها شکل می گرفت، شاید خیلی ها این مسائل براشون واضح بود. اما وقتی این همه سال دور میشیم و بسیاری از تغییر و حذف ها و متاسفانه مشکلات رخ میده در طول تاریخ برای اسناد و مدارک تاریخی باقی مونده از رسول مکرم اسلام و ائمه علیهم السلام، وظیفه بسیار سخت و دشواری بر عهده متخصصان دینی هست که تلاش کنند و با استفاده از ابزارها و قوانین کاملا قطعی و دقیق احکام اسلامی و دینی رو استخراج کنند از منابع و در اختیار مردم قرار بدن. پس ادامه عبارت رو دقت کنید. از اونجایی که بسیاری از احکام چندان واضح نیست به خاطر این فاصله زمانی طولانی، کان من الضروریه وضع علم یحدد بالدلیل تلک الاحکام فی کل واقعه. کان من الضروری، ضرورت دارد و ضروری بوده وضع و قرار دادن یک علمی که یحدد، یعنی مشخص بکند، تحدید یعنی مشخص کردن، مشخص بکند با دلائل کاملا قطعی و یقینی چی را مشخص بکنن؟ تلک الاحکام فی کل واقعتن، اون احکامی که ما میگیم در هر رخدادی اسلام یک حکمی داره. بالاخره این همه سال گذشته فقها باید بشینند و این احکام رو از منابع قطعی و یقینیش استخراج کنند، در اختیار مردم قرار بدن. ولی علم مذکور رو هو علم الفقه، اون علمی که وظیفه داره تکالیف و وظایف رو از منابع استخراج کنه و در اختیار مردم قرار بده، بهش میگن علم فقه. و وظیفت الفقیه اقامت الدلیل علی الحکم الشرعی فی کل واقعه، وظیفه‌ای که فقها دارن هستش که در هر مسئله و رخ داده و واقعی دلیل بیارن، بگن که حکم شرعی در این قضیه این است، دلیل شما چیه؟ این دلیل ما از قرآن یا سنت. و یستله علی ذلک به عملیت استنباط الحکم شرعی، اصطلاحا این کاری که فقیه انجام میده بهش میگن استنباط. استنباط کردن، اجتهاد، این هستش که تلاش بکنه طرف و دراره. خود استنباط به معنای درآوردن آب از عمق زمین بوده، چاه زدن و دراردن آب رو میگفتنش استنباط. و کاری هم که فقها انجام میدن بیشباهت به همین مسئله نیست. در حقیقت اونها باید تلاش بکنن و از عمق منابع احکام شرعی مورد نیاز رو استخراج کنند و در اختیار مردم قرار بدن. این علم فقه بوده. در ادامه حالا میگن بالاخره این علم فقه که میپردازه به این استنباط نیازمند یه سری ابزار هاست و علیه. بنابراین فعلم الفقه، فعلا ما سر اصول هنوز نیومدیم، فعلم الفقه هو العلم به عملیت استنباط احکام شرعیه. علم فقه علمی است که اون شخص فقیه و عالم به این علم توانایی پیدا میکنه که استخراج کنه احکام شرعی رو در اختیار مردم قرار بده. حالا میان برای ما توضیح میدن، میگن این احکام شرعی که در اختیار ما قرار میگیره همشون یه جور که نیستن. گاهی وقتا هستش که صراحتن وظیفه ما مشخص شده، به ما گفتن که به فرض شراب حرام است. خب شراب حرام است رو انسان صراحتن در میاره و به مردم بیان میکنه، میگه که این حکم شرعی در اسلام وجود داره. گاهی وقتا هستش که به صراحت یک تکلیفی بیان نمیشه، مثلا در مورد یه سری از اتفاقاتی که امروزه رخ میده، بیمه های جدیدی که امروزه ایجاد میشه در دوران معصومین نبوده. خب اینجا فقیه باید چه کار بکنه؟ باز باید تلاش بکنه وظیفه‌ای که ما در دوران معاصر داریم، موضوعاتی که در دوران معصومین نبوده یا مشکلات دیگه پیش میاد، تلاش بکنه وظیفه عملی ما رو بیان بکنه. باز هم این بیان کردن وظیفه عملی چیز بی دلیل و بی مدرکی نخواهد بود، اما در حال این احکام گاهی وقتا خود اون حکم داره بیان میشه و استخراج میشه، گاهی وقتا خود حکم وجود نداره. ما هیچ روایتی از پیغمبر و علمه مسلمی مثلا در مورد دل استر نداریم، در مورد بیمه شخص ثالث یا چیزهای شبیه به این نداریم. اما باید تلاش بکنیم وظیفه عملی مردم و مکلفین رو استخراج بکنیم، بگیم بالاخره درسته که دل استر در دوران مسلمین نبوده، اما با توجه مثلا به این آیات و روایات امروزه حکم دل استر این است. حکم دل استر وظیفه تو این است. این استش که میگیم بر اساس اینها تو وظیفت این چنین است. حالا ممکنه واقعا نزد خداوند حکم دل استر چیز دیگه ای باشه، اما ما تلاش میکنیم و بر اساس اون قوانین و اصولی که داریم، بر اساس اون ملاکایی که داریم، میگیم وظیفه ماها در این شرایط این هست. این که اینها رو دو قسمت کردن برای این هست که این کار رو الان نمی کردن، این مطلب رو الان بیان نمی کردن بهتر بود، ممکن یه نظر گیج بشه، ولی این مقدار خواستم بگن که همه مسائل شرعی طریق اینجور نیستش که خود اون احکام در آیات روایت اومده باشه. اگر خود اونها وجود داشته باشه معمولا بهش میگن امارات یا مثلا ادله شرعی. گاهی وقتا خود اون احکام بیان نشده بهش میگن اصول عملیه، یعنی اون اصول عملیه عبارت میشه از وظائفی که ما در حالت جهل و عدم دسترسی نسبت به احکام واقعی و احکام شرعی برامون پیدا میشه. مثالهاش حالا در آینده انواع اقسام مثالها رو خواهیم داشت که بیشترش نمیشید، ولی چون اینو الان یهو مصنف محترم اووردن مجبور شده یه اشاره بهش داشته بکنه داشته باشه. و میفرمان که و تحدید الحکم شرعی یتم به اسلوبن مشخص کردن احکام شرعی و وظائف مکلفین، یتم یعنی انجام میشود به دو روش، در دو بخش فقها باید وظائف مردم رو بیان بکنن. احدهما تحدید و نفس الحکم شرعی، گاهی وقتا هستش که خود اون حکم شرعی در منابع دینی بیان شده، خب فقیه میاد میگه که به فرض ربا حرام است، دلیلش هم این است، کاملا هم مرد ثانیه ما. اما بخشی از اونها این هستش که خود اون حکم بیان نشده تحدید الوظیفه العملیه اتجاه الحکم الشرعی، این که فقیه بیاد وظیفه عملی که من دارم نسبت اون مسئله رو بیان بکنه. به اینکه درسته که حالا شما حکم قطعی دل استر رو نمیدانی، اما وظیفه عملی که تو در این موضوع داری این است. براءت است، استصحاب است، تأخیر است، احتیاط است، اصول عملیه که در آینده خواهیم دار. اضافه رزه انه کان مجهولا ولم یمکن تعیینه. اگه فرض کنیم مثلا یه موضوعی یا حکمش برای ما مجهول هست و نمیتونیم تعیینش کنیم، خب ما چجوری میتونیم بریم؟ دسترسی که به امام عصر از جلال تعالی فضلش نداریم که. دوران حضور معصومی و دسترسی مستقیم هم گذشته، بنابراین وقتی دل استری پیدا میشه ما نمیتونیم به صراحت دست به قرآن بذاریم بگیم به این به دلیل این آیه و این روایت دل استر حکمش این است. اما میگیم چکا میکنیم؟ وظیفه عملی مردم رو استخراج میکنیم، میگیم حکم صریحش گفته نشده اما وظیفه تو در برابر دل استر این است، وظیفه تو در برابر مثلا مواد مخدر این است، وظیفه تو در معامله مثلا سلف یا بیمه یا چیزهای دیگر اقل بیمه این چنین است. اینها قسم دومی رو تشکیل میده. بنابراین میفرمان والادله التي تستعمل في الاسلوب الاول يستلم عليها بالادله او الادله المحرزه، یا میتونید کنارش امارات بنویسید. اون دلائل شرعی که استفاده میشود در اسلوب اول، اسلوب اول چیا بودن؟ اونجایی که خود حکم شرعی در آیات و روایات بیان شده، اونها رو اصطلاحا بهش میگن ادله شرعی یا ادله محرز. محرز یعنی اطمینان آور، ادله‌ای که برای ما اطمینان میارن و مطمئن میشیم که حکم مثلا شراب این است، حکم ربا این است، حکم قمار این است. اینها صراحتا در آیات و روایات بیان شده، یا اصطلاحا میگیم امارات. یه بخشی از ادله محرزه، بخش عمدش امارات هستن که وقتی در برابر اصول عملی قرارشون میدن معمولا میگن امارات یا اصل عمل. از یحرز بها الحکم الشرعی، وقتی که ما مثلا یه دلیلی این آیه قرآن داشته باشیم، مثلا آیه قرآن فرموده استش که حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما احل لغیر الله به و ما خنقه و ما غذا الى آخر، حرام است بر شما خوردن خون و مردار و مثلا گوشت خوک و چیزا دیگه. خب این میشه یک دلیل کاملا محرز، دلیلی که اطمینان برای من میاره که مردار حرام است، خون حرام است، خوک حرام است، شراب حرام است. اینا رو بهش میگیم ادله شرعی که احراز میکنه و ما رو مطمئن میکنه. فعلا هنوز تو دایره فقه ما، نه من تو دایره علم اصول، هنوز تو دایره فقه میگیم یک فقیه گاهی وقتا یه دلیل صریح شرعی داره برای احکام که یحرز به حل حکم شرعی، درسته اونها یک حکم شرعی احراز و مطمئن میشه. بینما در حالی که المستعملت فی الاسلوب الثانی، یعنی اون المستعمله صفت اون ادله اول خط بالاییه، الادله المستعملت فی الاسلوب الثانی، اون ادلهی که استفاده میشه ازشون در گروه دوم، مثلا در مورد دلسته ما آیا دلیل محرز داریم؟ نه، هیچ آیه و روایتی نمیشه نشون داد که حکم دلستر اونجا بیان شده باشه. یستلهم علیها بالادله العملیه او الاصول العملیه، بهش میگیم اصول عملیه. حالا در پایان مباحث اصولی معمولا اینها قرار داده میشن. و فی کل الاسلوبین، در هر دو بخش، چه اونجاهایی که ما دلیل محرزی داریم و حکم شرعی صراحتاً بیان شده و چه اونجاهایی که صراحتاً بیان نشده و باید از اصول عملی استفاده کنیم. و فی کل الاسلوبین یقوم الفقیه به تحدید الموقف شرعی، آدم فقیه، عالمی که با فقه آشناست، مشخص میکند موقف، موقف یعنی جایگاه، جایگاه شرعی ما رو مشخص میکنه. اعم من کونهی نفس الحاکم، فرق نمی کنه که این جایگاه و روی کرد شرعی یا خود اون حکم شرعی باشه که بگن شراب حرام است، یا وظیفه عملی من اتجاهو، او الوظیفه العملیه تجاهو، اگه بود بهتر از اتجاه بود، این همزه اول اتجاه نبود بهتر بود، وظیفه العملیه تجاهو، در برابر، تجاه یعنی در برابر، در برابر یک مسئله‌ای که من ازش خبر ندارم و جهل دارم، باید بریم سراغ اصول عملیه. که فقها مثلا مردم از فقها میپرسن که آقا نظر شما مثلا در مورد سیگار چی است؟ بنابر اصول عملیه جواب میدن. نظر شما در مورد دلستر چی است؟ بنابر اصول عملیه جواب میدن، چون هیچ کدوم از اینا صراحتن در اصل شارع وجود نداشته. پس فقیه باید به وسیله دلیل منطقی و کافی روی کرد و برخورد با این احکام رو برای مردم بیان بکنند. تا اینجا بحثمون هنوز توی فقه داریم بحث میکنیم و عملیت الاستنباط. حالا که یک فقیه باید بپردازد به این عملیات، عملیات یعنی همون عملیات، عملیاتی که یک فقیه شروع میکنه استنباط احکام شرعی رو انجام میده، رغم اختلافها، رغم در فارسی هم توی اخبار و جای دیگه میگن علارغم، علارغم یعنی مثلا گرچه این مسئله وجود دارد ولی یه رخداد دیگه ای هست، بگیم علارغم این که این عملیات استنباط اختلافات متعددی داره، مثلا فرض بفرمایید یک فقیه در مباحث ارث از یه منابعی باید استفاده بکنه، در بحث حدود از یه بخشایی، در نماز یه چیزایی، درست در هر کدوم از اینا یه روش‌های مختلفی ممکنه براش پیش بیاد. عملیت الاستنباط، عملیاتی که یک فقیه به استنباط احکام شرعی می‌پردازه، رغم اختلافها، علارغم همه تفاوت‌هایی که دارن، بعد از اختلاف‌های ویرگول بذارید، رغم اختلافها مشترکتون فی الحاجت الى حیثیات و قواعد عامتن. عملیات استنباط که فقها انجام میدن با همه تفاوت هایی که داره در ابواب مختلف فقه، ولی یه سری مشترکاتی هم داره. در چی؟ در این که هر کار استنباطی که فقها انجام میدن نیازمند یه سری حیثیات و جهاتی هستن، نیازمند یه قواعد عامی هستن که اینها رو باید کدوم علم بپردازه؟ علم اصول بهش بپردازه. و البحث و انهازه الحیثیات وظیفت و علم اصول. علم اصول هستش که با توجه به ابزارها و قواعد مشترکی که در همه ابواب فقهی مورد نیاز فقها میشه میپردازه و اونها رو مشخص میکنه. فهو اذن علمون یبحث یا یبحث و عن العناصر المشترکه لتقدیم حال الفقیه. بنابراین اذن یعنی بنابراین، بنابراین علم اصول علمی هستش که بحث میکند از اون ابزارها و عناصر مشترکی که در مباحث مختلفی مورد نیاز هست. لتقدیم حال الفقیه، تا تقدیم کند این عناصر مشترک را به یه فقیهی، لتساعده فی عملیت الاستنباط، تا کمک کنند این عناصر مشترک، کمک کنند چه کسی را؟ فقیه را در عملیات و فرایند استنباط احکام شرعی. کما سوف نوضح ذلک فیما یلی، در مباحث بعدی در این موضوع کاملا توضیحات خواهد آمد و براتون مشخص شد. بنابراین تعریف و علم الاصول این میشه و به هازا نرا ان المناسبه، تعریف و علم الاصول به انهو. بنابراین تعریف جمع و جور علم اصول این است که بگیم العلم بالعناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط. علم اصول علم و اطلاع و تسلط بر اون عناصر مشترکی است که در فرایند استنباط احکام شرعی مورد نیاز هست. اگر بخوام خیلی خیلی خلاصه تر بگیم، بگیم علم اصول چی هست؟ ابزار فقه هست، ابزار فقه هست. فقه میشه همون عملیات استنباط احکام شرعی، ابزار هم میشه همون عملیات عناصر مشترک و قواعد کلی که در این علم مورد نیاز هست. متأول توضیح بهتر بود اصلا اینجا نمیوردند، ما هم نمیخونیم. خب با اجازه میخوام یه صفحه رو فعلا زیرابی رد بشیم، از این لیت توضیح بذاره توی پرانتز، چون الان بخونیم ذهنتون میره توی جنبه های فقهیش که ضرورتی نداره. ما فعلا میخواییم یه آشنایی خیلی خیلی اجمالی با علم اصول پیدا کنیم. پس از این لیت توضیح، حالا کتاب خودتون نیست، بعد کتاب فرسایی شد، از این لیت توضیح بذارید توی پرانتز، میریم تا صفحه بعد. عرض کنم که مثلا پاراگراف اول رو که کنار بگذاریم تا همون مشترکه پایین کنار بگذاریم، میایم از همون خط بعدش میخونیم و نعنی بالخواسته و نعنی بالمشترکه. از اینجا ادامه میدم که متوجهش بشید. توی این قسمت یه صفحه‌ای که رد شدیم چند تا مثال میزنن، مثلا یه مثال از بحث روزه میارن، یه مثال از بحث خمس میارن، یه مثال از بحث نماز میارن، روایت‌هاشو ذکر میکنن، میگن این روایت از کدوم راوی نقل شده، بعد چه مسائلی مورد نیاز هست. الان شما اصلا نیازی به این یه صفحه نبود که ذکر بشه و ذهنتون خیلی ممکنه مشوش بشه. این یه صفحه رو رد میشیم، بعدها خواهیم خوند که اینجا چی فرمودن، اصلا ربطی به علم اصول نداره. در صورت این مثال فقط برای این گفتن که متوجه بشید که هر فقیهی در هر بحث از احکام فقهی و شرعی وارد بشه نیازمند یه سری از امور کلی هست. مثلا حالا میگیم اینجا نکنید عبارت رو، و نعنی بالخاصه، ما منظورمون از اون قواعد و جهات خاص یه سری چیزایی هستش که ما تختلف و به اختلاف المسائل، ما در هر مسئله، مسائل شرعی منظورشونه، در یه مسئله شرعی میبینیم باید بحث از نمیدونم جنبه های مختلف خمس و روابط فامیلی و چه و چه اینا داشته باشیم، توی روایات ممکن اینا بشه. اگه مسئله اون به نماز مربوط هست یه چیزای دیگه مورد نیازه، مسئله اون به تیمم مربوط یه چیزای دیگه مورد نیازه. اونا هر نکته خاصی که در بحث نماز و تیمم و خمس و روزه و چه و اینا هست میشه مسائل خاص همون باب، که تلک روایه هنا هازهی هنا، این روایت در نماز مورد نیازه، اون روایت در خمس مورد نیازه، اینا میشه مباحث خاصی که فقها باید بهش بپردازن. و نعنی بالمشترکه، اما نعنی یعنی منظور ما این است، نعنی منظور ما از قواعد مشترک، همینجا خوندیم دیگه، گفتیم جهات مشترک، قواعد مشترک رو ما باید در علم اصول بهش بپردازیم. منظورمون از قواعد و جهات مشترک چیان؟ ما تدخل فی عملیت استنباط احکام متعدده، اون مباحث و مطالبی که در استنباط احکام مختلف مورد نیاز خواهد شد، مثل مثلا حجیت ظهور. حجیت ظهور در آینده خواهیم دید در همه ابواب فقهی مورد نیازه، پس باید چی؟ عالم اصولی به این مسئله بپرداز. حجیت خبر ثقه، خبر ثقه یعنی یک آدم مورد اعتماد و از من که چی میگن موثق باشه و بتونه به درستی خبری رو که شنیده برای ما نقل بکنه، چرا حرف این باید معتبر باشه، چرا شارع به این حرف بها داده و اون رو حجت قرار داده، این رو خب ما توی علم اصول باید بهش بپردازیم که در همه ابواب مورد نیاز خواهد شد. بنابراین فرمان و وظیفه الفقیه فی الفقه، فقها چی کار میکنن؟ البحث عن الحیثیات الخاصه فقط، فقها فقط باید به اون مباحث خاصی که توی نماز و تیمم و روزه و خمس و هر چه هستش فقط به اون جهات خاص بپردازیم. فیدرس دلالت تلک الروایات و سندها، بله فقها باید بگن این روایت در این بحث نماز اینه، سندش اینه، ضعیفه یا قویه، دلالتش هم. بینما در حالی که وظیفه الاصولی فی علم الاصول، علمای اصول باید چیکار بکنن؟ البحث عن الحیثیات المشترکه، علمای اصول باید به اون جهات مشترک بپردازن، به اون قوانین و قواعدی که در همه مسائل فقهی مورد نیاز هست بپردازن، مثل مثلا حجیت ظهور، حجیت خبر ثقه یا چیزهای دیگری که در آینده خواهیم خواند. از خلاصه این مجموعه که الان خونده شد، آشنایی کلی و اولیه با علم اصول بود، تعریفش اشاره شد که ابزار فقه هست، آشنایی با قواعد مشترک و عناصر مشترکی است که در فرآیند استنباط احکام شرعی رخ میده. مثال‌های مختلفی بیان فرمودند و گفتند که رد شدیم ازش، تو پرانتز گذاشتیم که در آینده اشاره خواهیم کرد و می‌بینید که چندان ضروری نبود که الان تو این جلسه اولیه به این چند تا مثال ذهن شما مشغول بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.